بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم انه بنى المسألة بعض المعاصرین علی ما لا محصل له. مرحوم شیخ نکته ای چه با دیگران مثل محقق ثانی فرق کرد در بحث عموم و رابطه عموم با زمان بود. مرحوم شیخ معتقد بود ولو اوفو بالعقود عموم داشته باشد، عموم ازمانی غیر از عموم افرادی، ولیکن این زمان دو نوع هست، یه وقت زمان ظرف، یه وقت زمان قید. اگر زمان ظرف باشه، یک فرد خارج شده باشد، کوتاه مدت خارج شده یا دائمی خارج شده فرق نمیکنه، اون فرد از تحت عموم خارج شد. پس عموم با زمان باید رابطه‌شو بسنجیم. بله، زمان اگر قید بود، اون موقع به اعتبار هر زمان افراد درست میشه. چجور به اعتبار هر عقد افراد درست میشه؟ به اعتبار هر زمان هم افراد درست میشه. ما دو نوع فرد داریم، یک فرد من العقد، دو فرد زمانی من از عقد، یعنی هر زمان هم فرد مستقل. ولیکن در نگاه ظرفی زمان فرد مستقل نبود، فرد مستقل همان عقد بود، زمان در طول عقد بود نه در عرض عقد. اگر یک عقدی تخصیص خورده بود، دیگه از تحت عموم خارج شده، چه موقت چه دائمی، نمیشه دیگه به تحت عموم برگردوند. حرف شیخ با محقق ثانی فرقش این بود. میگه این تبیینی که ما کردیم، ما دو نوع زمان داریم، یک وقت زمان قیده، یک وقت زمان ظرفه. دیگه در دو سه جلسه اینا رو توضیح دادم، توضیح نمیدم. با حرفهای ما این حرف مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در تعلیقه بر لومه چه داره، معلوم میشه ایشون هم این دو نوع زمان رو در نظر نگرفتن. فکر کردن هرگاه عموم برای اوفو بالعقود اثبات کنیم، دیگه بحث فوری حله. یعنی اگر بحث اوفو بالعقود رو این گونه تحلیل کنیم که اوفو بالعقود هم عموم ازمانی داره هم عموم افرادی داره، پس اگر در زمان اول چه قدر متیقن خیار قبنه اونو اجرا نکرد، در زمان دوم به اصالت العموم مراجعه می کنیم، دیگه اون عموم اینجا محکمه، این عموم اینجا مستنده. نه، اگر عموم نداشت، یعنی نسبت به زمان عموم نداشت، اجمالاً می گفت که به عقد وفا کنید. در چه زمانی؟ در مقام بیان بحث زمان نبود، در مقام بیان عقدها بود. عقدها واجب الوفا ان، اما از این که دائما واجب الوفا ان یا فی زمان ما واجب الوفا ان، نسبت به زمان این آیه عمومیت نداشت. اون موقع نوبت میرسه به استصحاب. پس مرحوم شیخ علی کاشف الغطا هم شبیه محقق ثانی حرف میخواد بزنه. یعنی ما اینجا البته مبتنی کرده، محقق ثانی اونجا انتخاب کرده، گفته ما عموم ازمانی داریم، اما شیخ علی کاشف الغطا انتخاب نکرده، مبتنی کرده اول، گفته این مسئله چه فور باشه یا تراخی، خیار غبن علل فور یا تراخی، مبتنی از بر دو مسئله. اونم این است که آیا از اوفو بالعقود ما عموم میفهمیم یا از اوفو بالعقود عموم نمیفهمیم. اگر از اوفو بالعقود عموم بفهمیم نسبت به زمان، دیگه بحث تمامه، شک در تخصیص زائد میشه در زمان دوم، در شک در تخصیص زائد اصالت العموم. اما اگر عموم نمیفهمیم، نسبت به زمان مجمله این آیه، نسبت به کل عقدن عقدن مبینه، نسبت به زمان در مقام بیان نیست، فقط میخواد بگه به کل عقدها وفا کنید، اما دائما و فی زمان ما در مقام بیان اون نیست. اگر مبنامون این باشه، اون موقع باید استصحاب کنیم. مرحوم شیخ میفرماید این تبیینای چیشون کرد معلوم میشه یه نکته از اون بحث ما ایشون توجه نداره. اونم این است ما ممکنه معتقد به عموم بشیم لاتن زمان رو ظرف بدانیم. پس وقتی زمان رو ظرف دانستیم، خیار غبن معامله غبنی از اصالت و لزوم خارج شد، دیگه خارج شد. دائمن هم باشه خارج شد، موقتن هم باشه خارج شد، دیگه نمیتونیم برگردیم با اصالت العموم زمان دوم را حل کنیم. پس نکته ای که شیخ اینجا میخواد با بیانی که مرحوم شیخ علی کاشف الغطا تبیین کرده نقد کند، همان برجشتش به همان نقدی سه به محقق ثانی داشت. اونم این است که ما نسبت به زمان دو نوع ممکنه عموم داشته باشیم. زمان ظرف باشه، اون موقع هر فرد دائما یک فرده. زمان قید باشه، اون موقع هر فرد نسبت به زمانها افراده. زمان هم فردون مستقل میسازه، تولید افراد میکنه. اون موقع یک فرد تخصیص بخورد، در فرد دوم از زمان شکی در تخصیص زائد میشه و اصالت العموم. این خلاصه کلام مرحوم شیخ است نسبت به شیخ علی کاشف الغطا. اما نکته هم اینجا حائز اهمیت، اونم بگم در متن زیاد تطبیق میکنم، اونم اینه که شیخ علی کاشف الغطا این که از اوفو بالعقود چجور عموم زمانی فهمیده میشه، دو راه فرمودن. یک راهش از این که اوفو اطلاق داره نسبت به زمان، یعنی به بیان دیگر از هیئت فهمیده عموم زمانی رو، یه وقت اینه، یه وقت نه، از ماده وفا بفهمیم. اصلا وفا یعنی مقتضی العقد رو انجام دادن، امتثال به مقتضی العقد. مقتضای عقد بی این است که همیشه این مال تو شد، من با تو معامله کردم، همیشه این مال تو شد، همیشه این مال من شد. این مقتضای عقد وفا به اون واجبه. پس یه وقت از واجبه میفهمیم، یه وقت از وفا میفهمیم. این ریزکاری های سه از عموم ازمانی رو چجور میشه فهمید. لکن اصل مسئله همون مطلبی است. شیخ میخواد بگه چه عموم ازمانی هم فهمیده بشود، باز مسئله تمام نمیشه. باید عموم ازمانی فهمیده بشود اولا، بعد بیاییم بگیم زمان قید ثانیان، اون موقع میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم. و الا زمان رو ظرف بدانیم، باز اصالت العموم میره چنار نسبت به این فرد، چون این فرد علا ای حال تخصیص خورده. این خلاصت الکلام. ثم انه بنى المساله، سپس بعد از این مباحث یک بحثی رو هم مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در تعلیق برلومش داره که مسئله رو، منظور از مسئله یعنی مسئله فور و تراخی رو، مبتنی کرده علی ما لا محصل له، بر اونی که فایده ای ندارد، یعنی مبتنی بر اینها نمیشه کرد، مبتنی بر عموم و استصحاب کرده. میگه اگر از اوفو بالعقود عموم ازمانی بفهمیم اون موقع فوره، اگر عموم ازمانی نفهمیم استصحاب حاکمه و اون موقع تراخیه. مبتنی بر این کرده که نه ما میگیم این محصلی نداره، چون از عموم ازمانی هم بفهمیم یه مرحله دیگر هم باید بحث بشه که زمان قیده یا زمان ظرفه. فقال ما لفظه، فرمایشاتش این الفاظش اینه: ان المساله مبتنیه، این مساله فور و تراخی مبتنی است بر این چه الا ان لزوم العقد. معناه این چه میگیم عقد لازمه، معناش چیه؟ مبتنی بر این است آیا لزوم عقد رو از خود عقد میفهمیم؟ دقت کنید، این چه عقد لازمه از اوفو بالعقود میفهمیم. ان اثر العقد مستمر رو الى یوم القیامه، این چه این اثر عقد تا قیامت مگر فسخ بیاد، تفاسخ بشه، تا روز قیامت اثر عقد استمرار داره. اثر عقد چیه؟ اثر عقد ملکیت منتقله است. این ملکیت منتقله چه مثلا مبی به مشتری منتقل شد، تا روز قیامت هست. پس تو فسخ کنی این فسخت بی اثره، این میشه لزوم، این اثر عقد مستمر. و ان عموم الوفا بالعقود عموم زمانی، علاوه بر اینکه اوفو بالعقود بر عموم افرادی دلالت میکند، عمومش عموم زمانی هم هست، یعنی نسبت به کل زمان هم اینجا گفته باید وفا کنید. چرا؟ للقت به ان لیس المراد بالآیه الوفاء الوفاء بالعقود آنما، چون ما قطع داریم مراد از این آیه این نیست به عقدها وفا کنید، به کل عقدها وفا کنید در یک آنی، آنما در یک زمانی وفا کنید، مسلم آیه معناش نیست، به همه عقدها وفا کنید در همه زمانها، معناش اینه. بل علت دوام، معناش آنما نیست، علت دوام یعنی به همه عقدها دائما وفا کنید. خب دلیل شما بر این که به همه عقدها دائما وفا کنید، این دائما رو از کجا در آوردید؟ میگه وقت فهم المشهور منها ذلک، اصلا مشهور هم اینطوری فهموده از این آیه، اوفو بالعقود یعنی دائما به همه عقدها وفا کنید. و به اعتبار ان الوفا بها، دلیل دیگر هم این است علاوه بر این چه مشهور این گونه فهمیده از اوفو بالعقود، یعنی وجوب وفا به عقد، به هر عقدی لازمش این است در هر زمانی وفا بشه، اونی که استدلال محقق ثانی بود، علاوه خود کلمه وفا هم معناش اینه. و به اعتبار ان الوفا بها العمل به مقتضاها، وفا به عقدها این است به مقتضای عقدها عمل بشه، مقتضای عقد ملکیته، من اینو به تو فروختم یعنی به ملک تو در آوردم، مقتضای این ملکیت این است تو فسخم بکنی در ملکیت او باقی بماند و الا مقتضای عقد به هم میخوره. پس وفا یعنی مقتضای عقد رو عمل کردن. ولا ریب ان مفاده عرفن و به حسب قصد المتعاقدین الدوا، پس هیچ شبهه‌ای نیست که مفاد وفا، مفاده یعنی مفاد العقد، ببخشید عرفن مفاد عقد و به حسب قصد المتعاقد، هم عرفن عقد یعنی نقل و انتقال دائمی، بس وفا به این نحو عقد، هم قصد متعاقدین یعنی نقل و انتقال دائمی، پس هم عقد عرفن به معنای نقل و انتقال دائمیه، هم متعاقدین که با هم معامله میکنن قصدشون دوامه. پس تا اینجا ما عموم ازمانی فهمیدیم از آیه شریفه با این تحلیل ها، چه از وفا فهمیدیم، چه از عقد فهمیدیم، عقد یعنی دائما، عقد یعنی نقل انتقال دائمی، معنای انشای عقد یعنی ملکیت دائمی رو به طرف انشا کردن. هم قصد متعاقدین اینه، هم معنای عرفی عقد اینه، ملکیت ما نیست، ملکیت دائمیه. هم وجوب وفا به کل عقد مستلزم این است فی کل زمان وفا بشه، و الا وجوب وفا به کل عقد هم نمیشه. اگر فردی به عقدی در امروز وفا کنه در فردا وفا نکنه، به عقد وفا نکرده. این هم استدلال مرحوم محقق ثانی بود قبلا. این ریزکاری ها چه این دائما از کجا فهمیده میشه؟ آیا دائما دلالت التزامی وفا به کل عقدنه؟ هر عقدی وفایش ملتزم این است دائما وفا بشه، یا معنای وفا اونه، وفا اصلا به معنای دائمی نقض نکردنه، یا معنای عقد اونه، عقد یعنی دائما نقل و انتقال، انشای عقد، یا قصد متعاقدین اینن. این ریزکاری هاییست که تحقیق خوب میخواد، چه این ما دائما رو فی کل ازمنتن رو از کجا فهمیدیم. در هر حال فهمیدیم این، یعنی بعد از این چون اینجا دیگه مد نظر زیاد اون نیست، ایشون میگه خب اگر بفهمیم عموم ازمانی داشته باشد این آیه، دیگه نوبت به استصحاب خیار نمیرسه. اماره در مقدم، اماره حکومت داره بر اصل یا ورود داره بر اصل، پس ما به عموم زمانی متمسک میشیم و نتیجه عموم زمانی فوره. چون اصالت العموم میگه چه یک زمان خارج شده اون قدر متیقنه، در زمان دوم هم از لزوم خارج شده یا نه، میگیم نه، اصالت اللزوم میگیم نه. فاذا دل دلیل علی ثبوت خیاره، اگر یک دلیلی دلالت کند چه خیاری ثابته، این دلیل چی باشه؟ من ضرر او اجماع، دلیل قاعده لا ضرر باشه، یا دلیل اجماع باشه، او نص، یا روایتی باشه، مثلا روایت ها رو قبول می کردیم دلالت هاشو، چه غبن المسترسل حرامون، یا روایات تلقی رکبان. هر حال هر دلیلی بیاد بجه چه مقبول خیار داره، یعنی این دلیل بیاد تخصیص بزنه اصالت اللزوم رو در زمان اول. فی ثبوتهی فی الماضی، این که این ثابت شده، دلیلی که دلالت کند که این خیار در گذشته بوده نه در آینده. او مطلقا، یا مطلقا، این دلیل بی زبان بوده. مطلق اینجا به معنای مهمله، مجمله، نه مطلق به معنای یعنی فی کل زمانن. دیگه اون مطلق به اون معنا باشه یعنی اجمال نیست، مبینه، واضح هست که دائما خیار قبن داره. نه، مطلق اینجا قید نزده، اجمالا میدانیم خیار قبن داره. خودش توضیح میده مطلقا رو، بناءً علی الاهمال، بنابر این که اهمال باشه، یعنی مطلق به معنای مبتنی بر مهمل بودن. اینجا من در حاشیه هم نوشتم من غیر دلالت نلا خصوصیت ثبوت الخیار فی اول زمان تمکن خاصتن او علا ثبوتی بعد انگزای زال. اصلا نسبت به اون چه آیا این زمانه یا دائمیه سکوت داره، گفته خلاصه خیار داره مقبول. اینو میگن محمد لل اطلاق، نه این چه مطلقا، یعنی این اطلاق یعنی لسانش این باشه چه دائما خیار داره. لل اطلاق فی الاخبار، نه اطلاق در اخبار داشته باشه، نه، یعنی دلالت بر خصوصیت دوام نکنه، یا دلالت کند که در گذشته بوده، یا به شکل مهمل دلالت کند که این خیار قبن دارد. چجور دارد؟ کیفیتش چیه؟ نسبت به او مهمل باشد. اون موقع به مقدار اون قدر متیقن استثناء شد، فیکون و استثناء من ذالک العام. اون عام عموم زمانی که داشتیم از او استثناء شد، یعنی اون اولین زمان استثناء شد. اما یبقى العام على عمومه، اون عام بر عموم خودش باقی میمونه. دیگه نسبت به زمان دوم ما اصالت العموم داریم، چون فرض قضیه این شد که عموم زمانی داریم. دقت کنید به تبیین، مرحوم کاشف الغطا، یعنی شیخ علی کاشف الغطا، نه اون معروف شیخ کاشف الغطای معروف، ایشون میخواد بگه عموم زمانی برای آیه باشه کفایت میکنه برای اصالت العموم. شیخ اشکالش به اینه، نه عموم زمانی کفایت نمیکنه، باید نحوه دخالت زمان هم بررسی بشه به شکل ظرف یا به شکل قید. خب فعلا ما حرفای شیخ علی رو میخونیم. مثلا جاهایی هست مثل شبیه این، میگه بله ما یه قاعده کلی داریم، مسافر نمازش قصره. خب تخصیص خورده، مثلا اگر یک جایی 31 روز بمونه مرددن، در روز 31 دیگه نمازش تبدیل به تمام میشه، یا اگر قصد اقامه کنه نمازش تبدیل به تمام میشه، یا سفر معصیت کنه نمازش تبدیل به تمام میشه. این استثناها رو بردار، هر کجا شک کنیم در مسافر چه آیا فلان مسافر نمازش قصره یا تمامه، باید بگیم قصره. اینها تخصیص خوردن دیگه نسبه. مثلا یه فردی سفر معصیت داشت، طبق این بیان میخوام بجم، به رساله کاری ندارم، اگر کسی سفر معصیت کرده بعد از این 2 روز چه در به قصد معصیت سفر کرده، در همون سفر توبه کنه دیگه سفرش از سفر معصیت خارج بشه. خب طبق این بیان بعدش باید نمازشو قصر بخونه، چون دیگه سفر معصیت فقط تخصیص خورده، اونم سفر معصیت اون 2 روز بوده، روز سوم ولو هنوز در سفره، دیگه لیسه به سفر معصیتن. حرف ایشون اینه، چون عموم زمانی سفر، فرض کنیم هر مسافری در سفر نمازش قصره، هر کجا تخصیص خورده به اون مقدار ادامش همان قصره. که استثناء مثلا ایام الاقامه، اون کسی چه 10 روز قصد اقامه داره، و 30، استثناء کسی چه 30 روز یه جایی مرددن مونده، در 31 روز شروع به تمام خوندن میکنه، و وقت المعصیه، زمان معصیت، و مانند اینها از حکم سفر. اینها که استثناء شده از حکم سفر، مثلا مانند اینها مرور بر وطن، هر کسی مسافره ولیکن از وطنش مرور خواهد کرد نمازش تمام، اینها استثناء شده. اما دیگه این مقدار استثناء شده، بقیه همان عام اصالت العموم نماز مسافر قصره. خب پس یک اینه، مبتنی بر این مبناست، مبتنی بر این است که ما از آیه عموم زمانی میفهمیم یا نه. اگر میفهمیم این گونه میشه، این یک مبنا. مبنای دوم، نه از آیه ما عموم زمانی نمیفهمیم. او ان اللزوم لیس کالعموم، یا بیایم بگیم این لزومی که با برای عقد میگیم عقدون لازمون، این لزوم رو از آیه نمیفهمیم، مثل عموم افرادی نیست. درست بی عقدون لازمونه، ولیکن این لزوم رو از آیه نفهمیده ایم. آیه علاوه بر عموم افرادی عموم زمانی نداره، پس این لزوم رو از کجا فهمیده بودید؟ لزوم رو از استصحاب ملکیت فهمیده بودیم. چون من اینو به او فروختم، به ملک او من اینو انتقال دادم، یه وقت میگم انتقال دادم به ملک او دائما، این دائما رو هم از اوفو بالعقود فهمیدیم. یه وقت میگیم نه من به ملک او منتقل انتقال دادم، بعد از زمان اول شک میکنیم آیا بازم الان در ملک او هست یا نه، استصحاب ملکیت میگه این ملک اوست، من فسخ کنم بازم استصحاب ملکیت میگه این ملک اوست. اینجاها این لزوم رو از استصحاب فهمیدم، نه لزوم رو از اوفو بالعقود. او ان اللزوم ليس كالعموم، یا این لزومی که برای عقد میگیم مثل لزوم عموم نیست، منظور از این عموم یعنی عموم افرادی نیست. و انما یثبت ملکاً سابقاً، این ملک سابق رو اثبات میکنه، یعنی این لزوم از این جهت هست ملک سابق رو اثبات میکنه. و یبقى حکمه، حکم این لزوم میماند مستصحبا، در حال که استصحاب شده. یعنی این حکم این لزوم از باب این است استصحاب شده ملکیت سابق الى المزیل، تا مزیل بیاد، مثلا مزیل این است حق خیار داشته باشه فسخ کنه یا این تفاسق کنن اگاله کنن. پس دقت کنید، ما لزوم رو از استصحاب ملکیت فهمیدیم. اگر لزوم رو از اوفو بالعقود میفهمیدیم، اون موقع میگفتیم اماره با اصل درگیر نمیشه، اماره مقدمه. اما چون لزوم رو از استصحاب ملکیت فهمیدیم، اینجا استصحاب ملکیت با استصحاب خیار، چون اولین زمان خیار داشت، در خیار قبل اینا چه یقین داریم مغبون خیار داره دیگه، بحث اثباتی خیار قبل الان نیست، بحث فور و تراخیه. ما فرض این مسئله این است خیار قبل رو قبول داریم، پس در اولین زمان خیار قبل است. آیا ما استصحاب ملکیت بکنیم در زمان دوم پس خیار قبل نیست، یا استصحاب خیار قبل کنیم پس میتونه این فسخ کنه و با از خیار قبل استفاده کنه؟ این دو استصحاب با هم تعارض میکنه. فتکون المعارضت بین الاستصحابین. خب و ثانی واردون علل اول، این استصحاب دوم ورود دارد بر استصحاب اول. استصحاب دوم استصحاب خیاره، اگر طرف خیار داشته باشد دیگه استصحاب ملکیت نداره، یعنی اینجا سبب و مسبب در کاره. این که طرف ملکیتش الانم هست مسبب این است اون خیار ندارد، فسخش بی اثره. اما اگر فسخش اثر داشته باشد دیگه ملکیتی برای او نیست. استصحاب ملکیت مسبب هست از این استصحاب خیار و عدم استصحاب خیار. فیقدم علی، پس این دومی بر او مقدم میشه و ثانی وارد نه فیقدم علی. خب ول اول اقوا، ایشون میخواد بگه چه نه اون اولی اقواست، یعنی ما باید اولی رو انجام بدیم. چرا؟ میگه ببینید این حدوث خیار عقد رو چه به هم نمیزنه. ایشون میخواد بگه چه لازمه عقد ملکیته. اگر حدوث خیار این عقد رو خراب میکرد، حرف شما حق بود، این ورود درست بود، یعنی ملکیت رفته بود چون عقد رفته، ملکیت لازمه عقده. اما چون این حدوث خیار ملکیت رو از بین نمیبره، فرضم این است در زمان اول از خیار استفاده نکرد پس ملکیت از بین نرفته. خب ما اون ملکیت وقتی از بین نرفته، علت وقتی پابرجاست، علت یعنی عقد، اثر علت هم پابرجاست. میگه ول اول اقوا، این حرفای شیخ علی ها میخونیم. لان حدوث الخیار، حدوث الحادث، منظور از حادث اینجا یعنی حدوث خیار، چون این بعدن اومده دیگه، چون فهمیده مغبونه این خیار اومده. این حدوث حادث مع زوال علت سابقه، اگر علت سابقی، منظور از علت سابقی یعنی علت اون قبلی، علت سابقته یعنی عقد، اگر این حدوث حادث همراه با این مع قید خبر نیست، اینطوری نیست لأن حدوث الحادث معزوال یعنی خبر باشه، نه، این قید حدوثه. چون این حدوث حادث یعنی این خیار وقتی حادث شد اگر همراه با زوال علت سابق باشه، منظور از زوال علت سابق یعنی همراه با از بین رفتن عقد باشه، اون موقع یک زیب عدم اعتبار سابق، اون موقع بعد حکم میکنیم، چون اعتبار سابق یعنی استصحاب ملکیت معتبر نیست. اما معبگاه ها، اما وقتی که این علت سابقی باقی است، ولو شما خیار دارید، اما این خیار لغو نمی کنه چه عقد رو، عقد رو متزلزل می کنه. فلا یلغو اعتبار سابق، اون اعتبار سابق چه لغو نمیشه، اون عقد چه لازمش ملکیته و شما می توانید ملکیت رو استصحاب کنید از بین نمی رود. این انتها. این حرف هایی که ایشون زده در دو مقام بحث میکنه. ایشون میفرماید این حرف اولیش که من توضیح هم دادم خدمتتون، اگر ما لزوم رو از عموم زمانی بفهمیم، یعنی از اماره بفهمیم، دیگه بحث استصحاب در کار نیست. اون موقع بحث اصالت عموم نسبت به ازمان و فور نتیجه میشه. مرحوم شیخ اینو اشکال کرد که توضیح داده. ولا یخفا ان ما ذکره من المبنا للرجوع الى العموم، اون مخفی نیست برای شما با اون تبیین های قبلی که ما عموم رو دو تفصیل دادیم بین ظرفی و قیدی. اونی که ذکر کرده از مبنایی که رجوع به عموم میکنیم و هو استمرار اللزوم، و مبنای رجوع به عموم این است لزوم استمرار داره، این مبنی لطرح العموم و رجوع استصحاب، اصلا خود این مبنای این مبتنی است برای اینکه ما عموم رو ترک کنیم. چون ما یادتون هست گفتیم که اینجا بحث زمان ظرفه، چون مرحوم شیخ در بحث خیار قبل زمان رو ظرف میدونه، میگه ولو استمرار میفهمیم عموم میفهمیم، ولیکن همین عموم چون ظرفه مبنیست برای این که ما عموم رو ترک کنیم و رجوع به استصحاب کنیم، چون ظرف میفهمیم نه اینکه به عموم رجوع کنیم. پس شما نمیتونید چون عموم زمانی هست پس ما عموم میفهمیم و اصالت العموم تمسک میکنیم، نه، چون عموم زمانی هست ولیکن ظرف هست عموم رو طرح میکنیم چون تخصیص خورده. و اما ما ذکره اخیرا لمبنى الرجوع الى الاستصحاب و حاصله، ایشون میگه چه این چه اخیرا گفت ما مراجعه به استصحاب میکنیم و حاصلش این است لزوم از استصحاب استفاده میشه. البته این اشکال چیشون الان مطرح میکنه به نظر حقیر این اشکال وارد نیست، چون فرضیه دیگه. ایشون میخواد بگه چه اگر به این فرض باشه نتیجه اینه. شیخ میگه نه، ما لزوم رو از استصحاب استفاده نکردیم. چه خب مرحوم کاشف الغطا فرضی بحث میکنه، میگه ما در اصالت و لزومی که اوائل بحث کردیم یک مبناش استصحاب بود، سایر اوفو بالعقود بود، سایر بود. این اشکال مرحوم ایروانی هم داره، این اشکال بر تقریر شیخ کاشف الغطا وارد نیست، چون ایشون فرضی و مبنایی بحث میکنه. در هر حال ایشون میگه و ما ذکره اخیرا، اونی که شیخ کاشف الغطا در آخر کلماتش فرموده برای مبنای رجوع به استصحاب، چرا به استصحاب باید رجوع کنیم، چون اوفو بالعقود عموم زمانی ندارد پس به استصحاب باید مراجعه کنیم، و حاصله ان اللزوم انما یثبت بالاستصحاب، حاصل فرمایشش این بود که اینجا لزوم از استصحاب فهمیده میشه. فاذا ورد علیه استصحاب الخیار قدم علیه، وقتی استصحاب خیار اومد دیگه استصحاب خیار مقدمه. اینو فرمود. یه اشکالش این است نه، ما لزوم رو از استصحاب چمیشه نمیفهمیم. خب این فرضی بحث کرده دیگه. ففیه ان الکل متفقون علی الاستناد فی اصالت اللزوم الى عموم آیت الوفا. اشکال این فرمایش کاشف الغطا این است نه، ما هیچ وقت فقیهی ندیدیم که لزوم رو فقط به استصحاب برجاردانه. کل فقها اتفاق دارن که بر استناد در اصالت اللزوم به آیه اوفو بالعقود، یعنی از آیه اوفو بالعقود لزوم فهمیده میشه نه از فقط استصحاب. و این امچن الاستسناد و فیه للاستصحابی زن، ولو ممکنه ما در لزوم به استصحاب مراجعه کنیم، چون در قبلا یادتون باشه 4 دلیل شیخ آورد برای اصالت و لزوم، یکیش هم استصحاب بود. میگه ولیکن درسته یکیش هم استصحابه، ولیکن تمام فقها اتفاق دارن که از اوفو بالعقود لزوم میفهمیم. فلا وتل الاغمازن الآیه، پس ما نباید از آیه اغماز کنیم. و ملاحظت الاستصحاب المقتضی للزوم مع استصحاب الخیار، بیاییم استصحاب ملچیت چه همان استصحاب لزوم میشه مجازن، یعنی از استصحاب ملچیت ما لزوم میفهمیم، این استصحاب رو بیاییم در مقابل استصحاب خیار قرار بدهیم و معالجه کنیم چه این دوتا استصحاب تعارض کنن کدومش مقدمه. این وجه نداره، چون اوفو بالعقود داریم، این اوفو بالعقود لزوم به شکل اماره فهمیده میشه، دیگه نیازی به این نیست که دوتا اصل رو روبروی هم قرار بدهیم. این حرف شیخ تعجبه، این آخری، چون مرحوم شیخ علی کاشف الغدا اول که اون اوفو بالعقود رو فرمود، این دومی رو بر مبنای فرض فرمود که اگر اون اوفو بالعقود ازش لزوم فهمیده نشود این می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.